و مستضعفان عالم در برابر حاکمان زورگو و ستمگر قیام می کند. امام مهدی با امدادهای الهی بر ظالمان غلبه می یابد و عدالت و امنیت را بر سراسر جهان حاکم می سازد. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که با اراده الهی دین حق همه عالم را فرا خواهد گرفت و اسباب هدایت جهانیان به سوی دین خدا فراهم خواهد شد. و نکته دیگر این که ادیان گذشته مخصوص برهه‌ای از زمان بودند و بالعکس تعالیم اسلام به زمان خاصی اختصاص ندارد، لذا آینده از آن اسلام است و این دین جهانی خواهد شد. به همین خاطر مسلمانان باید به وظایف خود به خوبی عمل کنند و سیمای واقعی اسلام را به جهانیان معرفی نمایند. تشکر از همراهیتان با این بخش. شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه‌های زندگی ساز. استفاده می‌کنیم از صحبت‌های دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، درباره سبک زندگی قرآنی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه در وادی نور. بحث سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو ادامه میدیم. در بحث انفاق که یکی از آموزه‌های مهم قرآن هست، یکی دیگر از آموزه‌ها در بحث انفاق این هست که در واقع باید زکات و خمس و صدقه و دیگر خیرات و مبراتی که انجام میگیره به دست نیازمند واقعی برسه. یعنی این ایتاء زکات که در قرآن مطرح میشه باید واقعا به دست نیازمند واقعی برسه و انسان تلاش لازم رو برای شناسایی این افراد انجام بده تا مطمئن باشه که زکات و انفاق و صدقش به اهلش رسیده. یکی از سوالاتی که معمولا مطرح میشه این هست که برخی میگن ما که نداریم پس اهل انفاق نمیتونیم باشیم، کسانی باید انفاق کنن که حتما ثروتمند باشن، در حالی که در بیان قرآن انفاق برای همه است. در سوره طلاق که اسم کهن و درستش نسای قسرا هست، آیه 7 داریم که لینفق ذو سعت من سعته، هر کس با توجه به وسعت و توان و ظرفیتی که داره انفاق کنه. اون کسی که کم داره به همون به اندازه کمش انفاق کنه. و اتفاقا در روایات ما مطرح شده اونهایی که ندارن یا کم دارند به همون مقدار کمی که دارن انفاق کنن تا به این وسیله رزق و فضل الهی رو کسب کنن. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، اونایی که رزق و روزیشون کم شده یا تنگ شده فلینفق، انفاق کنن از آنچه که خداوند به اونها داده تا سیجعل الله بعد عسر یسرا، تا خداوند بعد از عسر یسر رو برای اونها قرار بده، یعنی بعد از سختی و بعد از پیچیدگی ها و مشکلات آسانی ها در واقع برسه و یعنی راه برون رفت از مشکلات و پیچیدگی های زندگی و کمی رزق این هست که انسان اهل انفاق باشه، یعنی از همون مقدار کمی هم که داره اگر انفاق کنه این موجب جلب روزی بیشتر و فضل بیشتر و رفع عسرها و مشکلات در زندگیش میشه. بنابراین این پدیده‌ای که در فضای فرهنگ عمومی مردم شکل گرفته که کسانی باید انفاق کنن که ثروتمند باشن، نه، هر کس به اندازه توان و وسعش باید انفاق کنه. اون که ثروتمند هست به اندازه ثروتی که داره، اون کسی که به لحاظ مالی ضعیف‌تر هست خب به همون مقدار کم انفاق کنه تا عسرهای زندگی تبدیل به یسر بشه. یکی دیگر از آموزه‌های قرآن در بحث انفاق این هست که انفاق نکردن انسان رو میبره به سمت منافق شدن، همونجور که ریشه این دو کلمه هم یکی هست، نفقه. در سوره منافقون رکوع دوم آیه 10 داریم: و انفقوا من ما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. و انفقو یعنی خرج کنید از آنچه که به شما روزی داده شده قبل از این که اجل شما و زمان موت و رفتن شما از این دنیا برسه، چون کسانی که وقت رو دریافت نکردن و ارزش انفاق رو نفهمیدن در اون لحظه های آخر یا بعد از رفتن به آخرت یکی از آرزوهاشون اینه که رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، ای کاش میشد که اجل من رو یک مقدار اندکی به تأخیر میانداختی تا فاصدق من هم صدقه بدهم، هم تصدیق کنم آموزه های قرآن رو و جز صالحان باشیم. در حالی که پاسخ داده میشه که لن یؤخر الله نفسن ازا جا اجلها، به هیچ فردی اجلش به تأخیر نخواهد افتاد، عمر افراد در این دنیا مشخص و معین هست، بنابراین قبل از اینکه فرصتها از دست بره انسان باید کارهای لازم که یکی از اونها انفاق هست رو انجام بده از آنچه که خداوند روزی او کرده. خب قرار گرفتن این آیه در سوره منافقون که سه آیه آخر سوره منافقون، یعنی آیه 9، 10 و 11 رکوع دوم این سوره هست که با یا ایها الذین آمنو هم شروع میشه، یا ایها الذین آمنو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و بعد و انفقوا مما رزقناکم، بیانگر این هست که انسان مسلمان مؤمن در معرض نفاق قرار داره، کما اینکه در 8 آیه اول سوره منافقون بحث منافقان مدینه و توطئه‌های اونها مطرح میشه. خب چرا در رکوع دوم واحد موضوع دوم سوره منافقون با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع میشه و بعد بحث انفاق مطرح میشه؟ راز و رمز این شروع و رکوع دوم این هست که سوره منافقون اومده که ما مؤمنان رو از پدیده نفاق دور بگرداند و همه ما انسان‌های مؤمن در معرض منافق شدن قرار داریم، که یکی از راه کارهای بیان قرآن برای منافق نشدن این هست که انسان اهل انفاق باشه. انفاق کردن انسان را از منافق شدن در امان نگه می‌دارد. اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت هم شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باد.
حياتي
قرآن. يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان همیشگی برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. خوشحالیم که باز همین فرصت دست داد تا دقایق در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدواریم که امروز هم مثل همیشه همراه برنامه خودتان باشید و از مطالب برنامه استفاده کامل را داشته باشید. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به مفاهیم، ویژگی‌ها و فرایند مهارت خیشتنداری پرداختیم. در این برنامه سعی داریم چگونگی رسیدن به این مهارت را بررسی کنیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز شنونده، یکی از صفاتی که در همه ادیان الهی به آن اشاره شده و در چند دهه اخیر مورد توجه روانشناسان نیز قرار گرفته است، ویژگی خیشتنداری است. روانشناس به نام فرد لوتانز خیشتنداری را چنین تعریف می کند: ایجاد حالتی است در درون فرد که او را به انجام وظایفش متمایل می سازد بدون آنکه عامل خارجی او را تحت کنترل داشته باشد. هدفی که در خود کنترلی دنبال می شود، ارائه یک شخصیت سالم است که با بلوغ فکری رسیده است و در برابر انواع مشکلات و طور کلی در همه ابعاد زندگی قادر به کنترل خیش خواهد بود. تصور کنید، اگر همه افراد یک جامعه دارای این فضیلت مطلوب باشند، چه اتفاقی رخ می دهد؟ در چنین جامعه‌ای هر یک از افراد برای خود هدف تعیین کرده و برای رسیدن به آن برنامه ریزی می کند. چون این فرد در صورت عدم حضور کارفرما یا معلم نیز بدون ترس از عواقب کنترل وظایف شغلی و درسی خود را انجام می دهد. در نتیجه افراد چون این جامعه از امنیت و رفاه بیشتر برخوردار می شوند و در مسیر پیشرفت و تعالی معنوی و دنیوی قرار می گیرند. شاید به نظر داشتن چون این جامعه دور از ذهن به نظر برسد، ولی اگر با چگونگی کسب این مهارت آشنا شوید، می بینید که فرایند خود کنترلی آنقدر که به نظر می رسد دشوار نیست و با سعی و تلاش و تمرین می توان به آن دست یافت. اگر فرد خیشتندار، کم خیشتندار و یا در آرزوی خیشتندار شدن هستید، با ما همراه شوید تا مراحل گذراندن و رسیدن به خیشتنداری را با هم مرور کنیم. عزیزان، مرحله اول مرحله شناسایی است. خودتان خوب می دانید که در کدام بخش های زندگیتان عجولانه تر رفتار می کنید یا طاقت کمتری دارید. در اینجا لیستی را مرور می کنیم تا بهترین مواردی که لازم است در آنها خویشتندار باشید را شناسایی کنید. پیدا کردن این موارد کمک می کند شناخت بهتری نسبت به خودتان داشته باشید و آگاهانه مواردی را که نیاز به مدیریت دارند را مدیریت کنید. مرحله بعدی به این صورت است که بعد از اینکه لیست مواردی که تصور میکنید در آنها خویشتنداری ندارید را ایجاد کردید، با سراغ احساسی که هر مورد در شما ایجاد میکند میرویم. لیست را با هم مرور میکنیم. در خصوص احساس خشم به موارد چون کینه‌توزی، حسادت، قهر، نشان دادن خشونت، تنفر و به میل زیاده از حد برای کاری میتوان اشاره کرد. در خصوص احساس گناه، شرمندگی، پشیمانی، درماندگی، آشفتگی، خجالت، سرزنش کردن و قضاوت کردن وجود دارد. در احساس ترس، نگرانی، فرار، شک، ضعف، تکذیب و انکار، عصبی و نگران بودن، شکست خوردن و سراسیمگی را می توان نام برد. در احساس شرم نیز می توان به موارد چون شرمندگی، عذرخواهی، طرد شدن، تنها شدن و دوست داشتنی نبودن و در احساس غم موارد نظیر از دست دادن، خالی شدن، تنها شدن، رها شدن، احساس مغلوب بودن، بیقرار بودن، بیانگیزگی، کم حرفی، احساس پوچی و از دست دادن کارهایی را می توان اشاره کرد. و در خصوص احساس عشق و شادی نیز موارد چون اشتیاق، پیشرفت، پویایی، شاد بودن و رضایت را می توان نام برد. دوستان همراه، تا این مرحله دانستید که در چه موقعیت های خویشتندار نیستید و چه احساسی از خویشتندار نبودنتان پیدا می کنید. حال با سراغ افکاری می رویم که عامل اصلی مسائل است. عزیزان، پیدا کردن این افکار و چیزهای مشابه آن کار سخت نیست. به سادگی می توانید از گفتگوی روزانه خودتان با دیگران و البته در گفتگوی درونی خودتان که دائم در حال سرزنش کردن و نهیب زدن به شماست آنها را پیدا کنید. بعد تلاش کنید چیزهای جدید جای آن گفتگوها بگذارید. در واقع تلاش می کنیم گفتگوی درونی منفی که در ذهنمان به صورت اتوماتیک فعال می شود را با گفتگوی سازنده و مثبت تغییر دهیم. این نوع تفکر و تمام آن حرفایی که با تمام وجود با خودمان می گوییم و حسابی خودمان را آزرده می کنیم را به چیزهای خوبی که برای تغییر زندگیمان با آنها نیاز داریم تبدیل می کنیم. حال که افکارتان را مرور کردید، متوجه شدید که در واقع این فکر و احساس غیر سازنده است که باعث می شود رفتارهایی از ما سر بزند که نتیجه خوبی برای زندگی ما ندارد. در این مرحله می خواهیم راه‌های برای تقویت افکار و احساسات را مطرح کنیم. با انجام این اقدامات، علاوه بر خویشتنداری که می دانم به دنبال رسیدن به آن هستید، با آرامش بی‌نظیر هم دست خواهید یافت. انجام مراقبه، برنامه ریزی و مدیریت زمان، نرمش روزانه، رژیم غذایی و سبک زندگی مناسب، سپاسگزاری، پیوستن به گروه‌های خودیاری و کمک به دیگران از راه‌های تقویت این افکار به شمار می‌روند. همچنین لازم است که به خودتان بگویید که خویشتندار و در حال رشد هستید. سعی کنید انگیزه های اصلی تان را پیدا کنید و در جهت افزایش آن قدم بردارید. از دیگران بخواهید از نظر احساسی از شما حمایت کنند. نگاه بر روابطتان با دیگران بیاندازید و اگر لازم است سعی در اصلاح روابطتان کنید. خب عزیزان شنونده، دکتر کامران کیوندی کارشناس محترم برنامه صحبت‌های خوب و مفیدی دارن در این زمینه که با هم میشنویم.
خویشتنداری یعنی که ما تنظیم بکنیم رفتارمون رو، رفتار اون چیزی که ما میبینیم، اون چیزی که از ما سر میزنه با افکار و احساسات و هیجانات و عواطف ما. خب اگر این تنظیم بشه ما به یک آرامش درونی میرسیم. هر جایی که این کفه ترازو در این اعمال و رفتار ما، یعنی اون چیزی که از ما مردم میبینن، اون چیزی که الان بینندگان عزیز میبینن که ما طرز نشستنمون چجوری هست، چجوری داریم به هم نگاه میکنیم، با چه لحنی داریم صحبت میکنیم، اینها رو مردم دارن میبینن، اما از افکار ما، احساسات ما، هیجانات ما شاید خبر نداشته باشن. هر جایی که این دو کفه تعادلش به هم بریزه، خویشتنداری ما به هم میریزه. برخی اوقات هست که خود ما خویشتنداری بچه ها رو به هم میریزیم. به عبارتی همینی که پدر و مادر به فرزندشون میگن درستو بخون تا من یه موتور برات بخرم، درستو بخون تا ما یه سفر مثلا فلان جا بریم، درستو بخون وقت اگر رفتی دانشگاه من خودروی فلان برات میخرم. اینها باعث میشه که فکر کودک رو درگیر بکنه و اون اعمال ما رو زیر نظر میگیره و اون خویشتنداری خودش رو به عبارتی از کوره در میره یا نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و اینها باعث میشه که آرامش هم خودش و هم محیط پیرامونیش رو از دست بده. وقتی گفتگوی صورت نمیگیره توی خانواده، وقتی مقایسه صورت میگیره، وقتی قضاوت در خانواده صورت میگیره، وقتی هم چشم و همچشمی اتفاق میفته، اینها در وجود ما تولید خشم میکنه و این باعث میشه که ما این به منبع تولید اون که حالا یا پدر هست یا مادر هست یا هر کسی که این رو تولید بکنه نزدیک بشه و جلوه های هیجانی خودش رو بروز بده. این جلوه هیجانی خشم میتونه خانواده، شاید 7-8 خانواده داشته باشه. یکیش پرخاشگریه، یکیش نفرته، یکیش داد و فریاد کردنه، یکیش دعوا کردنه، یکیش شاید فرار از اون محیط باشه. و انسان‌های خویشتندار هم خدمتتون عرض بکنم آرامش بیشتری دارن. برخی از رفتارها هستن که در کودکی پیشبینی کننده رفتارهای دوره نوجوانی هست. امروز اگر کودک ما این خویشتنداری رو نداشته باشه، این قشقره رو به پا بکنه و اصلاح نکنن رفتار خودشون رو، هم والدین که به تبع اون رفتار کودک هم اصلاح میشه، در آینده در دوره نوجوانی که دوره پرشور و هیجان خواهد بود، شاید رفتارهای پرخطرتر از این از کودک سر بزنه. شما رفتار شما اصلاح بشه، رفتار کودک اصلاح میشه. من خدمت عزیزانم خانواده های محترم عرض بکنم 3 مؤلفه هست که 1 همدلی، 2 وجدان و 3 خویشتنداری. اگر اینها در خانواده نقش پیدا نکنه، در بچه ما، فرزند ما نهادینه نشه، من متاسفانه باید بگم که این کودک مثل یک بمب ساعتی طراحی میشه که هر آن منتظر منفجر شدن اون بمب خواهیم بود. پس این رو مراقبت بکنن. تمام روانشناسان گفتن بین همدلی، وجدان و خویشتنداری کمیابتر از همه خود خویشتنداری هست که میتونه جامعه رو به صبر، متانت، آرامش و حل مسئله پیش ببره. به عبارتی اگر در کودک ما توانایی این رو نداشته باشه که دیگران رو درک بکنه، اگر اون ندای درونی که وجدان هست نتونه تشخیص بده راه درستش چیه، راه غلط چیه، اگر در خویشتنداری نتونه اینها رو با هم تنظیم بکنه، این رفتار و این هیجان رو نتونه تنظیم بکنه، شاید به شما به جرأت بگم که این فرزند ما، این کودک ما، این هموطن ما شاید در این زندگی که پر از نوسانه بی‌دفاع خواهد بود.
سپاسگزاریم از این که شنونده برنامه خودتان رازهای زندگی هستید و اما در ادامه خدمتتان عرض می‌کنیم که آموختن مهارت حل مسئله یکی دیگر از راه‌های تقویت این مهارت است. همواره یک دفترچه یادداشت شخصی برای نوشتن مشکلاتتان داشته باشید. کارهایی که به تقویت عزت نفستان کمک می‌کند را انجام دهید. با کودک درونتان دوست شوید و سعی کنید ارتباط بهتری با درون خودتان برقرار کنید. مهارت گفتگوی مؤثر را بیاموزید. مرحله بعد مرحله برنامه‌ریزی است. این مرحله مرحله مهمی است و لازم است آن را جدی بگیرید. به صورت هفتگی در یک دفتر که خودتان با توجه به نیازهای خودتان آن را می‌سازید، برای هفته بعدتان برنامه‌ریزی کنید. و اما مرحله بعدی مرحله اولویت بندی است. بعد از اینکه برنامه ریزی کردید می توانید برای بهبود عمل کردتان از اولویت بندی کارها استفاده کنید تا روند و راندمان کار روزانه ایتان افزایش پیدا کند. و اما مرحله آخر مرحله اجراست. پس از اینکه این اعمال را اولویت بندی کردید آنها را اجرا کنید تا کنترل زندگیتان را خودتان به دست بگیرید، نه افکار و احساسات لحظه ای که به شما آسیب می زنند. اگر بعد از مدت متوجه شدید که تغییرات چندانی در رفتارتان ایجاد نشده، ناامید نشوید و مراحل را از ابتدا انجام دهید. فراموش نکنید زمان زیادی برای شکلگیری این افکار و رفتار صرف شده است. حالا برای اصلاح آنها هم به زمان کافی، صبر و پشتکار نیاز دارید. عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیاله قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان وقت انتقام، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
خداوند از اون نگذرد، خداوند عذابش را زیاد کند.
میگویم چی چیزی تو را تا این حد آزرده کرده است که زبان به نفرین گشاده ای مرد؟
میدانی از خدا بی خبر امروز چه کرده است؟
در مورد کی صحبت میکنی؟ از چی سخن میگویی؟
همین از خدا بی خبر، هشام ابن اسماعیل حاکم مدینه را میگویم. خدا عذابش را زیاد کند.
باز چه ستمی کرده است؟
امروز سعید ابن مسیب را تازیانه زده است.
یا خدا، سعید ابن مسیب، او که مرد سال خورده ای است، عالم است، مورد احترام مردم مدینه می باشد.
زن ساده مرا باش، به گمانت برای حاکم سرسپرده مدینه این چیزها مهم است. خدا از او نگذرد، پیرمرد بیچاره را 60 تازیانه زده است.
چه می شنوم؟ 60 تازیانه؟ آن هم پیرمرد سال خورده؟
آره، ای کاش فقط همین بود. پیرمرد را جامعی درشت بر تنش کرده و سوار بر شتری بی جهاز نموده و در تمام مدینه گردانیده است.
آخر چرا؟ با چی جرمه؟ مگر مصیب چه کرده است؟
دقیق نمیدانم، اما آنطور که من شنیدم گویا حاضر نشده است که بیعت کند.
پیرمرد بیچاره.
نمیدانم چه سریست، چه حکمتی است که هرچه هم ناله و نفرین میکنیم در او اثر نمیکند.
غم مخور مرد، عمر ستم کوتاه هست، دیر یا زود روزگار خاری و نیز از راه خواهد رسید. غصه مخور.
خدا کند، خدا کند.
هشام ابن اسماعیل پدرزن عبدالملک مروان بود. او از طرف عبدالملک به عنوان حاکم مدینه انتخاب شده بود. او از هیچ ظلم و ستمی ابا نداشت. در آخرین اقدام خود سعید ابن مسیب، محدث معروف اهل مدینه را که مورد احترام همه بود، تازیانه زده بود. او به علویان هم ظلم فراوانی کرده بود، و خصوص امام سجاد علیه السلام را بسیار آزرده بود. او با لعن و سب پدران بزرگوار ایشان به شدت ایشان را آزرده خاطر ساخته بود. به واسطه رفتارهای ستمکارانش مردم مدینه از دست او به ستوه آمده بودند و آرزوی سقوط و برکناری او را داشتند.
میگویم تو مطمئن هستی مرد؟
آری، اکنون در کوی و برزن، در کوچه و بازار همه از مرگ عبدالملک سخن میگویند. اگر زنده بود که کسی جرأت نمیکرد. گفته میشود که به جای او فرزندش ولید بر تخت نشسته است.
خب حال چه میشود؟
نمیدانم، همین قدر میدانم که مردم بلاد مختلف چندان از عبدالملک و عمال او راضی نبوده و نیستند.
آره،
اگر ولید بخواهد اوضاع را سر و سامان بدهد، چاره ای ندارد جز این که تدبیری بیندیشد از این نارضایتی ها کاسته شود.
میگویم به نظر تو امکان دارد که حاکم مدینه را تغییر دهد؟
هشام ابن اسماعیل با عبدالملک نسبت خیشاوندی دارد.
عجب.
بعید میدانم که چنین اتفاقی بیفتد و او را تغییر دهم. خیر، بعید است.
ولی باز هم از لطف خدا نباید ناامید بود.
حق با توست. بزودی همه چیز معلوم خواهد شد. خدا کند که این از خدا بی خبر را تغییر دهند. البته یک چیزی را هم نباید نادیده گرفت. می ترسم یکی بدتر از او را بفرستند.
خدا نکند مرد، این چه سخنی است که به زبان می آوری؟
به هر حال احتمال است دیگر.
آره،
ولید که به جای پدر بر تخت نشسته بود پسر عمویش عمر ابن عبدالعزیز را به عنوان حاکم جدید مدینه منصوب کرد. او برای دلجویی از مردم مدینه دستور داد که عبدالملک را جلو خانه مروان حکم نگاه دارند و جارچی در شهر جار بزند که هر کس از هشام ابن اسماعیل بدی دیده یا شنیده بیاید.
بهوش باشید، بگوش باشید، ای مردم مدینه، ای مردم مدینه، به دستور حاکم جدید مدینه عمر ابن عبدالعزیز هشام ابن اسماعیل حاکم قبلی مدینه باید تقاص اعمال خود را پس دهد. هر کس از او بدی دیده یا ستمی بر او رفته است می تواند دادخواهی کند. و هوش باشید و بگوش باشید، ای مردم مدینه، به دستور حاکم جدید مدینه عمر ابن عبدالعزیز هشام ابن اسماعیل حاکم قبلی.
مردم مدینه که انتظار چنان روزی را نداشتند و از طرفی هم همگی دل پری از هشام ابن اسماعیل داشتند، فوج فوج می آمدند. از دشنام و ناسزا گرفته تا انداختن آب دهان بر روی هشام جهت انتقام انجام می دادند.
چگونه خارت کرد؟
وای بر من
فکر این دوگر نکرد.
اگر علویان از این وضع آگاه شوند، اگر علی ابن حسین با خبر شود، با آن گستاخی هایی که من در حق پدران او کردم مرا زنده نخواهد کند.
لعنت به تو مرد،
لعنت به تو
مرد،
نگاه کنید.
آه مولای من، علی ابن حسین است. آری همراهانشان به این سو میآیند.
از آنچه که میترسیدم به سرم آمد، به خدا که به کمتر از مرگ من راضی نخواهد شد، حق هم داره. فکر این روزها را نکرده بودم. می وای بر من.
امام سجاد علیه السلام با تعداد زیادی از علویان به هشام ابن اسماعیل نزدیک شدند. همه حاضران می دانستند که هشام ابن اسماعیل امام را بسیار آزرده است. به همین خاطر می خواستند ببینند که عکس العمل ایشان چیست. امام سجاد علیه السلام وقتی به هشام نزدیک شدند، مثل این که به یک فرد عادی نزدیک می شوند، رو به هشام ابن اسماعیل کرده و فرمودند: سلام علیکم.
سلام علیکم.
سپس امام پیشتر رفته و با او مصافحه کردند و فرمودند: اگر کمکی از دست من ساخته است بگو تا انجام دهم.
کمک؟ اما من جز بدی و به احترامی کاری نسبت به شما نکردم. شرمسارم.
نوع برخورد امام سجاد علیه السلام با هشام موجب شگفتی همگان شده بود. همه انتظار داشتند که ایشان انتقام سختی از هشام ابن اسماعیل بگیرند. عاقبت یک نفر طاقت نیاورد و از ایشان پرسید:
ای فرزند رسول خدا، کسی در زشت کرداری هشام شک ندارد. او شما را بسیار آزرده بود. همه می دانیم که نسبت به پدران بزرگوارتان اساعی ادب کرده بود. اگر می خواستید می توانستید کاری کنید که او را بکشند. او براسی مستحق سخت‌ترین مجازات هاست، اما شما...
امام سجاد علیه السلام فرمودند: ای مرد، خوی ما نیست که به افتاده لگد بزنیم و از دشمن بعد از آن که ضعیف شد انتقام بگیریم. برعکس، اخلاق ما این است که به افتادگان کمک و مساعدت کنیم.
بله مولای من، براستی که خداوند بهتر می داند که رسالت خود را در چه خاندانی قرار دهد.
بعد از برخورد انسانی و بزرگوارانه امام سجاد علیه السلام، مردم مدینه هم رفتار خود را تغییر دادند و از شماتت، نفرین و دشنام او دست کشیدند. اگر کسی به ما بدی کند و ما نتوانیم در همان لحظه پاسخ مناسبی دهیم، معمولاً لحظه شماری می کنیم که کی روزگار او را ضعیف و خوار خواهد کرد تا ما از او انتقام سختی بگیریم. شاید چون این رفتاری بنابر دلایلی طبیعی باشد، اما شیوه زندگی امامان ما که الگوهای آسمانی هستند متفاوت است و هرچه ما بتوانیم رفتارهای من را به آنها نزدیکتر کنیم، توفیق بیشتری برای پیروی پیدا خواهیم کرد.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ایام عزاداری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام را به شما و تمامی مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنیم. عزیزان گرامی، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به پولیپ های روده ای صحبت بکنیم. گفتیم پولیپ ها بافت، نسج و گوشت اضافی است که داخل مخاط و لوله روده به وجود می آید و اگر مراقبت نشود و خوبی تشخیص داده نشود، به موقع تشخیص داده نشود، می تانه بعد از 10 سال تبدیل به ضایعات بدخیم، سرطانی و کانسری شود. اهمیت موضوع بسیار جدی است، مخصوصا بعد از سن 50 سالگی. راجع به فاکتورها و عوامل مستعد کننده صحبت شد. ژنتیک و ارث مورد بحث قرار گرفت به عنوان یک فاکتور عمده. بعد از او روش های زندگی ما مثل مصرف غذاهای پرچرب، گوشت قرمز، مواد کباب شده، افزایش وزن و چاقی، بی تحرکی، اینا میتونه کلشان عوامل زمینه ساز برای انمتر یک مشکلات مثل پولیپ های روده ای باشه. راجع به علائم اشاره شد که متاسفانه پولیپ های روده ای مهمترین علامتشان بی علامتی هست، یعنی ما هیچ علامتی را ممکنه نداشته باشیم، اما به هر حال باید توجه بکنیم اگر کدام وقتی در نحوی اجابت مزاج ما، یعنی کار کردن شکم ما، یک فرد تغییراتی به وجود می آید، گاهی وقتی اسهال میشه یا گاهی وقتی حالت قبضیت و یبوست پیدا میکنه، حالت بلغمی پیدا میکنه، این تغییرات اگر طول بکشه باید پیگیری شود که چرا ای به وجود آمده. خون اگر در مدفوع دیده شود بسیار جدی است که باید پیگیری شود. دردهای شکمی که طولانی شود و گاهن هم ممکنه که ما یه خونریزی روشن داشته باشیم، اینا همه باید قابل پیگیری است و باید مورد توجه قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، شما و همکاران عزیزتون در رادیو.
سپاس و امتنان از اینکه محبت کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز اگر صحبت کنین که وقتی ضرورت و اهمیت کولونوسکوپی گفته میشه، خب با این روش پولیپ ها یا امی گوشت اضافی داخل روده تشخیص داده میشه، آیا هر وقت ما پولیپ ببینیم از نظر یعنی یک دکتر ببینه حتما باید جراحی شود؟
نکته مهم اینه که خیلی وقتا ما این پولیپ ها رو نیاز به جراحی ندارن و خیلی راحت میتونیم حتی پولیپ‌های بزرگ رو تا 4-5 سانت رو خیلی راحت میتونیم با دستگاه‌های کولونوسکوپی عین انجام کولونوسکوپی تشخیصی اگر این پولیپ‌ها دیده بشه برداریم و بیمار هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنه، بدون اینکه شکم بیمار باز بشه، جراحی بشه، دچار عوارض ناشی از اون بشه، به راحتی میشه این کار رو انجام داد. گاهی هم ممکنه که ضایعات سرطانی شده باشه و یه مقدار پیشرفته‌تر باشه، اون موقع نیاز هست با یه جراحی پیشگیری بشه.
بله،
لذا با انجام یک کولونوسکوپی میشه واقعا این بیماری رو در مراحل اولیه تشخیص داد و به راحتی پیشگیری کرد. کولونوسکوپی هایی که دیگه امروز انجام میشه نسبت به قبل خیلی تفاوت کرده. اکثر موارد کولونوسکوپی ها زیر نظر بیهوشی و با خواب عمیق انجام میشه که خوشبختانه بیمار اصلا در حین انجام و پس از اون متوجه کولونوسکوپی نمیشه و خیلی وقتا بیمارا وقتی از این خواب بیدار میشن میپرسن کی کار ما انجام میشه خواهد شد و میگیم که تموم شده و میتونن تشریف ببرن. و نکته مهمی که وجود داره، شما وقتی یه بیماری رو کولونوسکوپی میکنید حتی اگر برای غربالگری باشه، یعنی هی بیمار هیچ علامتی نداشته باشه، صرفا برای غربالگری اومده باشه که ببینه پولیپ داره یا نه،
بله،
زمانی که این پولیپ رو برمیدارید مانع از ایجاد سرطان میشید و یک خانواده رو از یه فاجعه نجات میدید. خدای نکرده اگر این فرد تشخیص داده نمیشد و دچار سرطان میشد، غیر از اینکه خودش آسیب میدید و عمرش کوتاه میشد، افرادی که وابسته به اون هستن در یک خانواده دچار مشکل داغدار میشدن و خیلی مسائل اجتماعی که بعد از اون میتونست گرفتار بشه.
بله دکتر صاحب، در مورد عوامل مؤثر و مستعد کننده صحبت شد، اما یکی از سوالات شایع در میان مردم ایست که آیا استراب و تشویش، استرس و حتی ترس و چیزهای دیگه مثل الکل و مشروبات الکلی، سیگریت و سیگار، چلم و قلیان، اینا هم میتونن در ایجاد پولیپ ها نقش داشته باشن؟
خود استراب البته باعث ایجاد علائم روده‌ای میشه، علائم روده تحریک پذیر به صورت اسهال، یبوست، اینها رو بده، ولی مصرف الکل و سیگار و دخانیات ارتباط مستقیم و ثابت شده‌ای با سرطان‌های روده و پولیپ‌های روده دارن. لذا به افراد توصیه میشه که از مصرف اینها اجتناب بکنن.
بله.
و مواردی که واقعا وجود داره اینه که بهتره که افراد زندگیشون رو و نحوه تغذیهشون رو ببرن سمت مصرف میوه‌جات و سبزیجات و پروتئین‌هایی که از ماهی یا گوشت‌های سفید مثل مرغ باشه.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه ای که در زمان کولونوسکوپی اگه شما پولیپ یا گوشت اضافی را می‌بینین، این خب برداشته شوه و حتما باید دور شوه. آیا چیزی دیگه وجود نداره؟ این فرق نمی‌کنه، ممکنه یک پولیپ ضرورتی برای جراحی نداشته باشه. شرایط پولیپ و حالت پولیپ چه قسمی باید باشه که یا جراحی شوه یا نشوه؟
بله، زمان انجام کولونوسکوپی اگر پولیپی دیده بشه، بله حتما باید برداشته بشه، چون ما واقعیتش از پاتولوژیش خبر نداریم و نمیدونیم که درون این پولیپ آیا سلولهای پیش بدخیمی یا احتمال تبدیل شدن به سرطان وجود داره برای این پولیپ یا نه. البته همه پولیپ ها به سرطان تبدیل نمیشن و اون حالت خطر تبدیل شدن به سرطان و ضایعات پیش سرطانی و سلولهای پیش سرطانی رو همشون ندارن، ولی خب یه قسمت اعظمشون ممکن این حالت رو داشته باشن. لذا زمان انجام کولونوسکوپی اگر پولیپی بود باید برداشته بشه. تصمیم بعدی بر اساس پاتولوژیه، یعنی اون نتیجه‌ای که آزمایشگاه به ما میده.
بله،
البته در کنار اون سایز پولیپ و اندازه پولیپ برای ما خیلی مهمه. اصطلاحا پولیپ‌های پیشرفته و پولیپ‌های بزرگ به پولیپ‌های گفته میشن که بالای 1 سانتی متر باشن. اگر حین انجام کولونوسکوپی پولیپ ریزی باشه، ما احتمال میدیم که این پولیپ اصلا چیز مهم پاتولوژی که نتیجه پاتولوژی رو هم ببینیم. ولی زمانی که پولیپ بالای 1 سانتی متر هست، از شکل پولیپ و اگر بدون پایه هست، خب این احتمال این که بعدن تبدیل به زایات سرطانی بشه و یا درون خود پولیپ زایات سرطانی باشه یه مقدار تقویت میشه. ولی در کل علاوه بر اندازه پولیپ، نتیجه پاتولوژی که به دست ما میاد که اگر آدنوما باشه و زایات سلولهای پیش سرطانی ممکنه توش وجود داشته باشه، به ما خیلی کمک میکنه که برای فالوآپ های بعدی، برای پیگیری های بعدی ما، چون وقتی ما یک کولونوسکوپی انجام میدیم و پولیپ رو برمیداریم، لازمه که یه تصمیمی بگیریم که بیمار رو مجدد کولونوسکوپی کنیم و اون تایم و زمانی که به بیمار فرصت میدیم ممکنه از 1 سال تا 5 تا 10 سال متفاوت باشه، که این تصمیم ما بر اساس اندازه پولی و پاتولوژی که به ما میرسه هست.
بله.
به عنوان مثال اگر زایه بالای 1 سانتی متر باشه و سلولهایی داشته باشه که خطر تبدیل به بدخیمی رو در آینده داشته باشه، ما به بیمار پیشنهاد میکنیم 3 سال بعد، کمتر از 3 سال بعد، دوباره کولونوسکوپی مجدد بشه. این خیلی مهمه. اگر فردی سابقه پولیپ داره، احتمال تبدیل شد ایجاد تشکیل مجدد پولیپ توش خیلی بیشتره.
بله.
به همین خاطر این افراد رو میگیم 3 سال بعد اگر پولیپ اندازش کوچیکتر باشه یا سلولهای سرطانی توش نباشه یا پیش سرطان، اینا رو معمولا تا 5 سال میتونیم مجدد کولونوسکوپی بکنیم. و اگر فردی سالم باشه و بالای 50 سال باشه، این رو هر 10 سال ما کولونوسکوپی غربالگری انجام میدیم.
بله دکتر صاحب، حالا یک کسی اگر پولیپ داشته باشه و شما در کولونوسکوپی پولیپ او را بردارین، شکل پیگیری و دنبالگیری اینمی چه قسمی است؟ یعنی چگونه او باید با دکتر مراجعه بکنه؟ پولیپ داشته، پولیپش برداشته شده، ای بعد از این کار روال معمول برای پیگیری و کارهایی که باید انجام بده چه کار باید بکنن؟
در مورد پیگیری خود پولیپ که عرض کردم، بر اساس اندازه و پاتولوژی واقعیتش به ما مشخص میکنه. اگر اندازه بالای 1 سانتی متر باشه یا پاتولوژیش نوع آدنوما، ویلوس و یا تغییرات پیش سرطانی باشه، این رو در فواصل کمتر حدود 3 تا 5 سال این کار رو انجام میده. نکته مهم اینه که اگر همه افراد بالای 50 سال حتی اگر سالم باشن و رودهشون مشکلی نداشته باشه و علائمی نداشته باشن، باید برای پولیپ های روده و سرطان روده اصطلاحا غربالگری بشن. غربالگری تستاییه که برای افراد سالم انجام میشه، مثل غربالگری که برای قند خون انجام میشه، برای فشار خون انجام میشه، برای سرطان روده ام به خاطر اهمیتی که داره و ما میتونیم این پولیپ ها رو تشخیص بدیم و جلوی سرطان رو بگیریم، افرادی که به سن 50 سال میرسن با روش هایی مثل تست بررسی تست مدفوع از نظر خون مخفی یا اینکه روش هایی مثل کولونوسکوپی این رو ما میتونیم ارزیابی بکنیم، یا روش های رادیوگرافی که اصطلاحا بهش میگن باریومنما که حساسیتشون خیلی کمتر از خود کولونوسکوپی هست.
بله.
ولی اگر فردی انجام شد و هیچ پولیپی نداره تو رودش، در سن 50 سالگی تحت کولونوسکوپی غربالگری قرار گرفت، یا به هر دلیلی کولونوسکوپی شد و هیچ زایعه‌ای پولیپی توی رودش نبود، این فرد حداکثر 10 سال باز فرصت داره که برای کولونوسکوپی مجدد. چرا؟ چون معمولا وقتی پولیپی ایجاد میشه و میخواد رشد بکنه حداقل 10 سال طول میکشه تا به یک زایعه سرطانی تبدیل بشه. در مواردی که خانوادگی و ژنتیکی و عوامل محیطی مؤثر باشه این عدد میتونه کمتر باشه، تا 5 سال باشه. اگر مثلا فردی سابقه خانوادگی داره و تحت کولونوسکوپی بررسی قرار میگیره، خب در فواصل هر 5 سال هر این کولونوسکوپیاش انجام میشه.
بله.
ولی در افراد سالم عادی هر 10 سال توصیه میشه این کار انجام بشه تا 75 سالگی، و معمولا ما بالای 75 سالگی دیگه غربالگری رو انجام نمیدیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج دکتر صیب امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در مورد شرایط جراحی کردن پولیپ یا گوشت‌های اضافی در روده صحبت کردند که در چه شرایط ضرورت داره که باید ما حتما ایراد داریم، و اشاره شد که پولیپ‌ها معمولاً در شرایطی هستند اگر بعد از یک مدتی به معالجات و اقدامات اولیه پاسخ ندهن و جواب نگیریم، حتما باید برداشته شوه و در آزمایشگاه ماهیت اونم گوشت اضافی باید بررسی شوه که بعد بر حسب اونم ماهیت اقدامات بعدی تصمیم گرفته میشه که چی کار باید شوه و چی کارهایی نباید شوه. و همینطور راجع به مراقبت های بعد از کولونوسکوپی و بعد از برداشته شدن پولیپ ها توضیحاتی دادن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. دکتر سیبامانی، کسی که مثلا یک فامیل درجه یکشان مثل بیادر یا پدرشان پولیپ و گوشت اضافی در روده داشته و بعد این حالت سرطانی هم پیدا کرده، یعنی پولیپی اونمو فامیل درجه یکشان تبدیل به سرطان شده، اما آل بیادرش و فرزندش سالم است، اینا چی کار باید بکنن؟ چی کارهای خاص و ویژه به خاطر وابستگی به اون نفر برای اینا ضرورت است که در زندگی انجام شود؟
بله، خیلی مهمه که چون یکی از علتهای مهم ایجاد پولیپ ها علل فامیلی و ژنتیکی هست. افرادی که تو فامیل درجه یکشون مبتلا به کانسر روده یا پولیپ داشتن، هرچه تعداد این افراد بیشتر باشه، به عنوان مثال پدرش و برادرش، و هرچه سن این افراد پایین تر باشه، مثلا برادرشون در سن 40 سالگی دچار این حالت شده، سن زیر 60 سال خیلی برای ما مهمه و تعداد افرادی که درگیرن.
بله.
هرچه اینا بیشتر باشه خطر 5 تا 6 برابر بیشتر میشه. لازمه که تو فامیلشون مخصوصا درجه یک و تا حدودی درجه دو، البته اونایی که به صورت نسبی هستن، اینا دچار پولیپ باشن یا سرطان روده، فرق نمیکنه، یا پولیپ یا سرطان روده، حتما لازمه که بررسی صورت بگیره و حتما هم لازمه که این بررسی با کولونوسکوپی باشه. یعنی اون تست مدفوع اینا واقعا خیلی ارزش نداره، اون فقط برای غربالگری آدمای سالمه میتونه استفاده بشه.
درست. پس کسایی که سنشان بالای 50 سال است باید کولونوسکوپی شوند، و کسایی که یکی از بستگان درجه یکشان سرطان یا پولیپ روده داشتند باید جدیتر و دقیقتر پیگیری و غربالگری شوند. اما اگر کسی دکتر صاحب الان 70 سالش است هیچ مشکلی هم نداره.